که در حوزه بخش خصوصی هم اتفاق افتاده. دیدم همین اخیراً هم خود رهبری در دیدار با فعالان بخش خصوصی باز دوباره همین مسئله بهبود فضای کسب و کار رو مطرح کردند. شعار خود دولت 13 هم بوده، شعار مجالس مختلف هم همین مسئله بوده، ولی متاسفانه بعد از گذشت بیش از 10 سال همچنان این فضای کسب و کار ما مسئله داره و یه خود تحریمی است. عملا فارغ از این مسائلی که ما در تحریم‌های بین‌المللی داریم و بخش خصوصی رو آزار میده، ما یه خود تحریمی رو در داخل کشورم ایجاد کردیم. یکی از مهمترین هاش بحث بهبود فضای کسب و کاره. مجلس آینده هم میتونه بر اصلاح اون قانون گذشته ورود پیدا کنه و ورود کنه و اون رو اصلاح کنه و تقویت کنه، هم و مجلس یه وظیفه نظارتی داره که من واقعیتش اینه که در مجالس گذشته سهم نظارت مجلس رو بر قوانینی که مصوب بوده کم دیدم. بیشتر این وظیفه نظارت در عهده سازمان بازرسی و دیوان محاسبات گذاشته شده بود یا سایر دستگاه‌ها. خود مجلس هم میتونه به قوانین نظارت کنه و بررسی کنه و ضعف و قوت‌ها و مقصرین رو ردیابی کنه و شناسایی کنه. پس آقای مجری، اولین مسئله به نظر من در حوزه رفع خودتحریمی‌ها بحث اصلاح قانون بهبود فضای کسب و کار کشوره و حل این مسئله. واقعا این تا کی باید این مسئله ادامه پیدا کنه؟ و ما در اون شاخص‌های جهانی هم رتبه‌مون بالای 120 و این شایسته کشور نیست که هم تحریم بشیم از سوی بیرون و هم در داخل خودمون رو تحریم کنیم. موضوع دوم در اون اولویت ها بحث خود فساد زانت و عدم شفافیت. خلاصه اگر کشور و اقتصاد کشور میخواد حرکت کنه، در یک فضای مبهم غیر شفاف آلوده به زانت و فساد امکان پیشرفت وجود نداره. هم با عدالت هم خوانی نداره، هم با پیشرفت اقتصادی هم خوانی نداره، هم در حوزه اجتماعی هم سرمایه اجتماعی کشور رو هم کاهش میده. لذا به نظر من در حوزه رانت و فساد هم نیازمند اصلاح قوانین گذشته هستیم، هم مواردی وجود داره که باید به قوانین اضافه بشه. بلخص در حوزه رانت زدایی و رانت اطلاعاتی هم یه نقش راه مشخصی واقعا این میزان از حجم فساد، فارغ از اینه که صحت و سوق داشته باشه، من هر روز که اخبار رو مرور میکنم چه در روزنامه ها چه در فضای مجازی، مرتب از فساد در ابعاد خرد و کلانش دارم میشنوم. مردم هم دارن این رو میشنوند، هم سرمایه اجتماعی رو تضعیف میکنه، هم تولید و بخش خصوصی رو دل سرد میکنه، هم اهل کار رو دل سرد میکنه. اینم به نظر من مجلس هم از خودش باید شروع کنه در حوزه شفافیت، هم بتونه قوانین رو برای شفافیت و فساد زدایی و رانت زدایی در کشور تصویب کنه. این دومی مسئله به نظر من. و سومیش هم اشاره کنم دیگه، الان مابقی شاید فرصت نباشه، اینم بحث توسعه بخش خصوصی کشوره. ببینید اصل 44 رو رهبری سیاستاش رو 84 ابلاغ کردند،
بله.
قانونش هم سال 87 در مجلس تصویب شد، ولی بعد از گذشت 16-17 سال اگر از من دانش آموخته اقتصاد بپرسید، به همه مسئولان که در مجری اجرای قانون بودند و اجرای این سیاست ها بودند، هی بهشون خواهش میکنم که ما رو برگردونید به همون سال 84. ببینید وقتی ما رفتیم این سیاست های بسیار مترقی و بسیار عالی رو اجرا کنیم، متاسفانه خوب اجرا نشد در دولت ها. ماحصلش اینه که یک پدیده شبه دولتی رو هم در کشور ایجاد کردیم که به نظر من الان 60% اقتصاد ایران شبه دولتی شده و یه شترقاف پلنگیست که معلوم نیست ماهیتش. و همچنان بخش خصوصی و بخش تعاونی واقعا در این اقتصاد ایران در گوشه رینگ قرار گرفته و بسیار سهم نحیفی رو در اقتصاد ایران داره. لذا به نظر من اصلاح قانون اصل 44 و بحث حل مسئله شبه دولتی ها، تعیین تکلیف مسئله شبه دولتی ها، تقویت رقابت پذیری اقتصاد ملی و انحصار زدایی در اقتصاد که همه اینها ذیل همون سیاست های اصل 44 بود که بعد اجرا شد و من فکر کنم الان سهم بخش تعاون از اقتصاد ایران زیر 3-4% باشه، سهم بخش خصوصی هم زیر 10-15% ما بقی یا شبه دولتی ها هستند یا اقتصاد دولتی است یا نهادهایی که در حوزه های مختلف هستند. عبارتی بیش از 70% اقتصاد ایران درگیر یه شرایط مبهمه. این هم اگر حل نشود اون پیشرفت اقتصادی بهره‌وری اتفاق نمیفته. لذا مجلس آینده برای اینکه مردم بتونن حضور داشته باشن در اقتصاد، بخش خصوصی بتونه حضور داشته باشه در اقتصاد و حتی بخش تعاونی هم بتونه سهمش ارتقا پیدا کنه، حتما لازمه که به اصلاح قوانین اصل 44 تعیین تکلیف پدیده عجیب و غریب شبه دولتی ها و کاهش دخالت دولت در اقتصاد باید ورود پیدا کنه. این سه تا مسئله است که مهمه. البته خب ما مسائل دیگری و از بی‌ثباتی ارزی و بحث تورم و دیگر مسائل هم داریم.
درسته.
یک سیاه نامه ای رو به قولی با محورهای متعددی از مسائل و چالش ها هست، ولی مهم اینه که مجلس اون کلیدی ترین حوزه ها رو باید شروع کنه و بتونه اصلاح کنه که من بحث فضای کسب و کار، بحث فساد زدایی و وام زدایی و بحث اصلاح قوانین برای رقابت پذیری اقتصاد ملی و حل و تکلیف بحث شبه دولتی ها رو مشخص کردن و حرکت به سمت اینه که واقعا بخش خصوصی و تعاونی بتونن در این اقتصاد
فعال باشن.
این سه تا مورد به نظر من اولویت های مجلس آینده هست و فکر کنم مردم هم مطالباتشون همینا باشه. البته مردم عموم شاید بحثایی مثل تورم و ارز و اینها رو بیشتر میبینند، ولی تا این مسائل اساسی حل نشود مسائل تورم و ارز هم زیر همین مسائل قرار میگیره. حالا امیدواریم
حل بشه،
مجلس توانمند و هوشمندی باشه، با برنامه باشه و مشخص بشه که از کجا با یه نقشه راه و برنامه‌ای شروع کنه. برای 4 سال کار سختی هم مجلس آینده در پیش داره. انشالله موفق باشه.
سلامت باشی. ما از شما ممنونیم. قبل از اینکه با شما خداحافظی بکنیم، من از کارشناسان حضوریمون آقای یارزاده و آقای سمیع نسب بپرسم اگر نکته میخوان تا آقای دکتر هستن اضافه بکنن، ما ایشون روی خط نگه داریم، اگر نه که با ایشون خداحافظی بکنیم. سلامت باشین آقای دکتر. وحید شقاقی شهری، من از شما سوالی دارید؟ بله بفرمایید. آقای یارزاده
سلام و عرض ادب دارم خدمت جناب آقای دکتر شقاقی شهری، استاد بزرگمون. مطلبی که میخواستم عرض بکنم، تکمیل بکنم فرمایشات آقای دکتر رو، چقدر خوب جامع کامل آقای دکتر مطالب رو فرمودند و تشریح کردن وضعیت امروز اقتصادی جامعهمون رو با وجود زمان کمی که در خدمتشون بود خیلی محبت داشتن. مطلبی که هست باز هم همین موضوع هست، عمده معضلاتی که الان ما توی جامعه داریم به قول دوستان فعالان اقتصادی کف بازار رو داریم میبینیم، این معضلات و مشکلات برمیگرده به اجرا. یعنی مشکلاتی هست که مربوط میشه به قوه مجریه، به دولت محترم که قوانینی رو که مصوب بوده اجرا نکرده. و باز هم ما بحث همون مطالبه گری رو داریم که نظارت، مجلس محترم بحث نظارت رو داره و این نظارت رو باید به بهترین نحو ممکنی که میتوانه پیاده سازی بکنه پیاده بکنه. و میخوام تکمیل بکنم فرمایشات جناب آقای دکتر رو. مقام معظم رهبری در چند روز گذشته دیداری داشتن با فعالان اقتصادی و همونجا به وزیر محترمی این بحث رو مطرح کردن که کارها رو بسپارید به بخش خصوصی، که بخش خصوصی کارها رو انجام بدهد. خیلی متشکریم از حضرت علی جناب آقای دکتر شهری.
سلامت باشید آقای
خدا
نگهدارتون. آقای دکتر وحید شقاقی شهری، عضو هیئت علمی دانشگاه خوارزمی. یک فاصله از اتاق فرمان بگیریم و بعد در خدمت شما خواهیم بود.
جهاد اقتصادی برای اینه، یعنی جهاد یعنی مجاهدت، یه حرکت هدفمند، دشمندانه و با توکل به خدای متعال و با اعتماد به حمایت الهی انشاءالله درستی انجام بگیره.
همراه با تحولات اقتصادی روز ایران و جهان، موج FM ردیف 103.5 مگاهرتز، برنامه از رادیو
گفتگوی اقتصادی، شنبه تا چهارشنبه 14:30 تا 15:45 در
موج FM ردیف 103.5 مگاهرتز، رادیو گفتگو، صدای اندیشه.
مشکلاتی که ما الان داریم، یکیش مالیات، با توجه به افزایش بیش از حد ارزش فولاد تو کشور و حجم ریالی فولاد زیاد شده، در صورتی که حجم وزنی و کیلویش کمه.
از اون مشکلات واحدهای تولیدی بحث نرخ دورقمی حاکم جامعه است و مخصوصا افزایش چشمگیر نرخ است.
یکی از مشکلات عدیده که در تولید هستش قیمت مواد اولیه هستش.
به جای اینکه از تولید حمایت بکنم، همین گشایش اعتباری رو هم از خرید برداشتن به صورت نقدی کاملا 100% نقدی. خب تولید کننده چقدر پول داره که هی بره 3 ماه جلوتر بار بخره، بعد بیاد تولید بکنه، بعد 3 ماه بفروشه.
بایستی در قوانین سازمان تامین اجتماعی و اداره امور مالیاتی یک بازنگری های انجام بشه و قوانین در جهت تسهیل و روانسازی و تشویق این عزیزان قرار بگیره.
پایین آوردن درصد تحصیلات سرمایه گردش چه با 18% اصلا قابل امکان در حوزه تولید نیست. پایین آوردن درصد مالیات بر عمل کرد
و عاجزانه این تقاضا رو دارم با حمایت مستقیم و غیر مستقیم از تولید کنندگان، بسته رو برای فعالیت جوانان این مرز و بوم بیشتر باز کنم.
ما شفاف تولیداتمون رو هم براشون ارسال میکنیم، هر ماه که چقدر تولید کردیم بیان همیار تولید کننده باشن.
امیدواریم که بر اساس شعار امسال عزیزان ما واقعا آستین رو بالا زده و اقدامات عملیاتی رو در جهت تولید به کار ببندند.
قطعا می شود با رأی مردم چرخهای صنعت چرخیده و تحول عظیمی در اقتصاد کشور رخ بدهد.
بسیار عالی. همچنان شنونده برنامه گفتگوی اقتصادی هستید به صورت زنده. حدود 30 دقیقه دیگه هم با شما خواهیم بود با موضوع انتظارات فعالان حوزه اقتصاد از نمایندگان مجلس آینده. من سوال پیامکیمون رو بخونم، بعد پاسخهای شما هم که جالب هست رو براتون بخونم. مهمترین چالشی که در حوزه اقتصادی کشور وجود دارد و باید از نمایندگان اسلحه مردمی مطالبه شود چیست؟ گزینه 1 حوزه مسکن و زیرساختهای آن، گزینه 2 حوزه اشتغال و رفاه اقتصادی خانواده، گزینه 3 تسریع واگذاری مجوزهای کسب و کار به واجدین شرایط و از بین بردن بروکراسی های پیچیده برای مراجعین. اما شماره 912 4 رقم آخر 0543 گفتن که مشکلات و چالش هایی که در بورس وجود داره باعث نارضایتی مردم شده. لطفاً توجه ویژه به بورس بشود. آقای محمد قبادی از قم هستند که برای ما گزینه 4 که خودشون دوست داشتن رو انتخاب کردن. 991-17-47 دوباره گزینه 4 رو انتخاب کردن، گفتن که روشن کردن تکلیف FATF که به نگاه ایشون میتونه تأثیر گذار باشه در حوزه اقتصاد، و 919-47-20 گزینه 2 رو انتخاب کردن. خب آقای سمیع نسب با شما ادامه بدیم. شما باب گزینه 4 رو باز کردید و مخاطبین ما همچنان گزینه های 4 عجیب غریبی برای ما میفرستن که البته خب جای شکرش باقیه، یعنی دوست داشتن. خب من سوالمو پرسیدم، احساس میکنم که این یکی از مطالبات فعالان باشه، میگن آقا قوانین یا قدیمی است یا زیاده و شاید مجلس جدید بیاد فقط نظارت بکنه، قوانین دست و پاگیر گذشته رو کم کنه، نمیخواد قانون جدید تصویب بکنه. که البته من میگم یک جاهایی هم قوانین جدید نیاز است، که حالا مثلا ساده ترینش در حوزه فعالیت خودم هوش مصنوعی و قوانین از این دست میتونن بی‌نهایت حتی در فضای کسب و کار راهگشا باشن. شما بفرمایید.
بله قطعا نکنید، وقتی ما شاهد تغییر و تحولات تعاملات اجتماعی هستیم و تعاملات اقتصادی هستیم مبتنی بر تغییر و تحولات فناوری‌های نوظهوری که اتفاق می‌افته، شاید ما مثلا تا 30 سال پیش چیزی به نام تجارت الکترونیک تا 20 سال پیش چیزی به نام تجارت الکترونیک اصلا موضوعیتی نداشت.
بله.
اما وقتی امروز ما داریم نگاه می‌کنیم می‌بینیم همه تقویم شو قسمت عمده‌ای از در واقع تعاملات اقتصادی و در واقع تجارت مبتنی هست بر فناوری‌های مبتنی بر حوزه دیجیتال و سایبر و این داره شدت پیدا میکنه و ما عملا داریم بریم به سمت احیانا حوزه در واقع فناوری‌های ناظر بر حوزه متاورس و هوش مصنوعی. قطعا نمیتونیم با قاعده گذاری های 70-80 سال پیش
بله.
بریم جلو و منشأ بسیاری از این نکاتی که الان آقای دکتر هم گفتن، تعارض منافع ها، عدم شفافیت ها، مفاسد ناشی از همونجاست که قاعده گذاری های شما برای در زمانی که سطح تعاملات اقتصادی اجتماعی شما در بستر خاصی در واقع شکل گرفته بوده و قطعا امروز پاسخگوی اون فضا نیست. ولی یه نکته اینجا وجود داره، برای اصلاح این یه اتفاقی داره میفته که شما اشاره کردید، ما شاهد فربه شدن قوانین هستیم که اینم باز خودش یک مدخلیه برای هم عدم شفافیت، هم فرار مسئول مربوطه از پاسخگویی.
خود این باعث میشه که راه فرار باشه.
بله دیگه، همون دارم میگم دیگه، به علت تعدد و فربه بودن در واقع قوانین. یه نکته اینجا وجود داره، اونم این است که این فربه بودن قسمت عمدهش ناظر بر اینه که ما قاعده گذاری هامون ناظر بر قاعده گذاری آزمون و خطاییه. یعنی یه قاعده میذاریم بعد دوره میبینیم که خب مثلا یه احیانا برخی از حلقه‌های مفقوده رو داره دیگه، دوره قاعده دیگری در واقع می‌ذاری
مثلا درگاه ملی مجوز که بعدن کلی بله، یاداتش در اومد.
یا مثلا ما سیاست‌گذاری‌های کلانی انجام میدیم که آقای دکتر هم یه اشاره کردم، اون سیاست‌گذاری کلان وقتی میایم ارزیابی می‌کنیم نمی‌دونیم که چه قسمتش ناظر به اشکال در خود اون سیاست‌گذاری و قاعده‌گذاریه، چه قسمتش اشکال در تعهد به اجرای اون قاعده هستش و میایم دوباره یک اون قاعده گذاری هستا، بعد دوباره یه قاعده دیگری میذاریم برای اون قسمت حلقه مفقوده‌ای که احیانا به واسطه اجرا در واقع بوده. یعنی این فربه بودنی که در واقع جناب عالی میفرمایید در واقع ناظر به این هستش و من به ذهنم میرسه واقعیت مطلب این است که این نکته شما خیلی مهمه، ولی من باز برمیگردم به اونجا به اون نکته چهارمی که در واقع دارم خدمت شما عرض میکنم، اونم این است که نکنید من انتظارم از مجموعه حاکمیت این است که اگر موکل بنده هستش یه قوه عاقله یا من در چه نمایندگان مجلس چه در واقع حوزه اجرایی کشور باید قابل تصور باشم. وقتی برای منی که دارم رأی میدم این قوه عاقله در کسی موکله دیده نمیشه، خب من میگم ببخشید من برای چی باید در واقع چه انتظاری وجود داره که بنده، یعنی من به ذهنم رسه آنچه که در واقع شاد و در این انتخابات خیلی داره ظهور و بروز پیدا میکنه، من دارم اون جلوه مثبتشو میبینم. بنده حتی اعتقادم اینه که ما شاهد یک در واقع رشد چشمگیری در بلوغ بحث‌های تخصصی و کارشناسی هستیم. من حقیقتاً
تا اونجا که پیش رو.
بله بله، یعنی من از آنم یه با تمام همه ملاحظات و فضای در واقع ادراکی که احتمالاً توسط رسانه‌های غیر رسمی در واقع داره در کشور، حالا چه داخلی چه خارجی، داره پمپاژ میشه، بنده احساس دارم که خود همین جریان خودش پیروزی انتخاباته، یعنی رشد و بلوغ بدنه کارشناسی و اونم در فضای گفتمانی عامه مردم که بحث‌های تخصصی میاد مطرح میشه برای رأی. اینو ما تو بسیار از دوره‌ها در واقع نداشتیم. من الان چون خودم بالاخره تقریبا از سال 76 دیگه رأی دادم،
بله.
یعنی از سال 76 به بعد من در انتخابات ها شرکت کردم. حقیقتاً این چیزی که امسال من در انتخابات شاهدش هستم، این بحثای کارشناسی، بحثای در واقع تخصصی، آسیب شناسی هایی که وجود داره، توجه به همین نکته شما فرمودید، انتظاراتی که بدنهای مختلف مردم، فعالان اقتصادی، غیر اقتصادی، تو ابعاد حالا برنامه شما در واقع اقتصادیه که ما خدمت شما هستیم، این خودش به نظرم قابل ارزشه و به نظرم از همینجا در این بازه زمانی که ما 5-6 روز دیگه در واقع انتخاب شده هستیم خودش یک پیروزیه. اینو باید قطع نست. فقط من یه نکته ای در واقع اشاره کنم که شاید چون این بحث بودش که این انتظارات فعالین اقتصادی نکنید، تقریبا ما شاید بشه گفت میزان وضعیت نامطلوب اقتصادی مردم طبق آنچه که بنده احصا کردم میشه دلیل چهارم و پنجم. در چی؟ در اونجایی که مردم تردید دارن در شرکت در انتخابات. دقت کنید دلیل چهارم پنجمه وضعیت اقتصادی شد. چیا دلایل اوله؟ همون چیزی که شما احتمالاً موضوع اولتونه، آیا رضایت از عمل کرده مجلس وجود داره یا نه. حالا ما اینجا شو برای اقتصادیه میشه موضوعش اقتصادی دیگه. یعنی من اعتقاد دارم که مردم حتی در شرایط سخت اقتصادی هم دلیل اولشون برای نیست که چون وضع اقتصادی من بد است من احتمالا شرکت نمی کنم یا مردد هستم در شرکت انتخابات. اون رضایت از عمل کرده مجلسه که در
نکنه این بعدی هم بشه شبیه قبلی
نتوانن اون قوه عقلی که به شما گفتم قراره این بزرگواران به عنوان وکلای ملت، وکلای 85 میلیون ایرانی، قوه عقلی باشن برای تقنین، قاعده گذاری، ریل گذاری صحیح و مهمتر از اون که همه بزرگواران شده داشتن، نظارت درست و به هنگام و به روز. نگوید ما وقتی یه اتفاقی میفته دیوان محاسبات، کمیسیون اصل 90، 2 سال بعد، 3 سال بعد، 4 سال بعد تازه میاد در واقع گزارش ارزیابی میده که فلان اتفاق اقتصادی در واقع افتاده در کشور و ما رفتیم مثلا کار کارشناسی کردیم. یعنی که عملا نظارتی نیستش که مطلوب امروز جامعه ما باشه و بتونه مردم رو در واقع چه کنه، اقناع کنه. یا مثلا نکته دیگری که من باز اشاره کردم، اون امید به آینده. آیا مجلس در نظام تقنینی خودش میتواند در واقع امید به آینده را در واقع که اشاره کردن اساتید بزرگوار و عزیزان تو قالب‌های مختلف و گویاهای مختلفی میتونه مطرح بشه؟ یه گویش اینه که من این فضا ایجاد بشه که آقا نظام در واقع حضور بخش مردمی اقتصاد، حالا واجه بخش خصوصی استفاده نمی کنم به دلایل مختلف، حضور بخش مردمی اقتصاد که امروز ما شاهد کمرنگ بودنش در اقتصاد هستیم، اگر امروز ما بحث انتخابات رو اینجا داریم به عنوان تبلور مردم سالاری دینی در عرصه سیاسی اجتماعی، من میخوام بگم اقتصاد مردمی هم تبلور دیگری از همون مردم سالاری دینی دیگه و بعد امروز بیایم بررسی کنیم ببین آیا ما در عرصه اقتصاد چقدر توانستیم این تبلور مردم سالاری دینی در عرصه اقتصاد ظهور و بروز بدیم، که تو بیانات آقای دکتر بود، آقای دکتر هم در واقع اشاراتی در واقع بهش به یک معنا داشتن. این نکاتی بود که من به ذهنم رسید تو این قسمت.
بسیار عالی، از شما ممنونیم. ما هفته پیش و هفته‌های قبل‌تر حتی با همین موضوع صحبت می‌کردیم، یکی از میهمانان عزیز یک جمله خیلی جالبی گفت که من جا داره یک مروری بکنم، وام بگیرم. گفتن که به نمایندگان مردم بفرمایید که این شغل نیست و قرار نیست ازش درآمد داشته باشید، این مأموریت شماست و حد اکثر هم فکر کنید 4 سال مأمورید و بعدش انشالله بتونید یه کارنامه خوبی از خودتون به جا بگذارید که بعداً اصطلاحاً یه همچین صحبتایی نشود و تعریف کنیم. یه نکته دیگری هم شاید بد نیست بهش اشاره بکنیم، چون ما بحث فعالان حوزه اقتصادیم، در مجلس فعلی هیچ چیزی که حالا آمار میگه هیچ کنم از نمایندگان فعلی مجوز کسب ندارن، یعنی خودشون فعالیت اقتصادی ندارند، ولی حالا در کاندیداهای فعلی این دوره خوشبختانه اتاقهای مختلف گفتن که کاندیداهای فعلی اومدن و افرادی هستن که فعالان خودشون از بدنه فعال اقتصادی هستن.
این کمک میکنه. اشاره کردیم ما یه بازو مجلس بازویی داره بلد. بازوی باید اون هم قوه نقش قوه عقلی که باید بازو کنه، یه بازوی علمی و پژوهشی داره که متاسفانه اون بازو من به ذهنم رسه در حد اقل خودش مورده. اینا حتما دوستان مجلس اگر خلاف اینه ده. ما چیزایی به نام مرکز پژوهش های مجلس بله. شورای اسلامی که قرار است در واقع تمام
قرار بوده
اسناد پشتیبان و کارهای مطالعاتی، تحقیقاتی، همه تجربه نگاری هایی که تو دنیا تو اون موضوع تقنینی خاص وجود داره، شرایط مختلف همه اونجا دیده بشه. خروجی کار مرکز پژوهش‌های مجلس در کمیسیون های مختلف و صحن مبنا باشه. من به ذهنم میاد شاید یکی از حلقه های مفقوده جدی نظام تصمیم گیری مجلس اینه که عملا بازوی مرکز پژوهش‌های مجلس، ببخشید عرض میکنم، یه چیز ویترینی و فانتزیه.
درسته، شاید هم کم فعال مثلا اینجوری بگیم.
نه من تو میدونم مرکز واقعا فعاله، چون بعد رفقای خود ما هستم، من میدونم بابت تمام طرها، تمام لوایح، اسناد پشتیبان خیلی خوبی آماده میشه. دوستان میتونن سرچ کنن همه یه گزارش شده. کلا
کشور ما کار پژوهشی بهش بها داده نمیشه.
خب این مسئله است، اون نظام تعاقد، نظام تصمیم گیری، یعنی مثلا خود بودجه 402 رو، بودجه 403 رو شما نگاه کنی، اسناد پشتیبانش بزرگواران مراجعه کنن، اسناد بودجه 1403 ای که مرکز پژوهش آماده کرده و دلالتاش با آنچه که ما در مجلس شورای اسلامی در سن شاهد بودیم نسبت به بودجه 403.
ممنونم. شماره 915 4 رقم آخر 1842 هم گفتن که آقای مجری محترم لطفاً دیدگاه ها و نظرات مخاطبین و شنوندگانتون هم بخونید، مردم در بحثاتون شرکت کنن، که ما حتما این کار رو میکنیم. از شما ممنونیم که به هر حال برای ما این پیامک رو ارسال کردید. آقای یارزاده، چشم هم زدیم تقریبا به اواخر برنامه رسیدیم، جمعنی شما هم در هلوش 3-4 دقیقه بشنویم.
خیلی متشکرم جناب دکتر سمی نسب، کامل و مبسوط فرمودن. من به یه مطلبی میخوام اشاره بکنم که خودم فکر میکنم خیلی مهمه و های اهمیته، فکر میکنم بتوانیم یه جمع‌بندی بکنیم. من بررسی میکردم تا حالا چند روز گذشته که دیگه تقریبا مجلس 12 داره تمام میشه و وارد مجلس 11 تمام میشه و وارد مجلس جدید میشویم، این بود که نگاه میکردم دیدم خواسته هایی که فعالان اقتصادی و حالا مردم دارن با تفکراتی که نمایندگان محترم مجلس دارن خیلی همسوه، ولی اینکه چرا تو کف جامعه و در سفره معیشتی مردم این اتفاق نیفتاده برام سوال بوده و میتونم این رو به عنوان سوال مطرح بکنیم. بحث مجلس 11 گفته بحث رویکرد هوشمندسازی رو داره، شفاف سازی رو داره که تقریبا این همه مطرح شد. یعنی بحث شفاف سازی مجلس یکی از پربحث ترین مباحثی بود که در صحن علنی مطرح شد. مردمی سازی رو داشت که باز هم به همین شکل خیلی مطرح شد. کارآمد سازی رو داشته که خیلی مطرح شد. و برمیگردم به ابتدا که بحث هوشمند سازی، در بحث هوشمند سازی ما برای فعالان اقتصادی چه کردیم؟ آمدیم گفتیم خب دولت محترم بیا اجرا بکن. این که دولت محترم بیا اجرا بکن، نظارتش کجا بوده؟ این بود که دادیم رفتیم پایان سال چهارم، یه ماه دو ماه مانده بود که مجلس تمام بشه، شروع کردیم به این که خب حالا کی اشتباه کرده کی نکرده. پس اون 3 سال و 8 ماهی که مانده بود گذشت، چه اتفاقی افتاد؟ ببینید خود مجلس میگه و فعالان اقتصادی میگه ضرورت به توجه مردمی سازی اقتصاد و تولید قدرت اقتصادی. ما تولید قدرت اقتصادیمون کجاش بوده؟ امروز بیاییم بررسی بکنیم. بحث مطلبی که آقای دکتر سمین اصف فرمودن، ما اومدیم اینو کجاش دیدیم؟ الان ما چه قدرتی تولید کردیم در اقتصادمون؟ بحث صادراتمون قوی شده، بحث ریسک پذیریمون مطرح شده. سند چشم انداز 1404 15 تا بند داره، بیاین امروز بررسی بکنیم. حالا تو این برنامه نمیرسیم، اب نداره، برنامه بعدی قرار کنکاش بکنیم دیگه، خودمون رو به چالش بکشیم ببینیم چی کار کردیم. مجلس که 4 سال دوستان عزیزمون در مجلس در رأس این هرم بودن، چه کردن؟ کدوم اتفاقات رو رقم زدن؟ من یه مطلب فقط از کشاورزی بگم. 4 سال، 5 سال، 6 سال حضرت آقا مقام معظم رهبری مؤکد تأکید میکنن که کشاورزی رو از سنتی خارج بکنید و به سمت کشاورزی صنعتی ببرید. چقدر کشاورزیمون صنعتی شده؟ چقدر رشد کردیم؟ کما اینکه امروز ما داریم راجع به هوش مصنوعی در کشاورزی صحبت میکنیم
که اگر این اتفاق میفته شاید 90% ما راندمانمون بالاتر.
زنده باشید. ما امروز جنگ، امروز من این رو بارها و بارها گفتم، جنگ امروز جهان دیگه جنگ نفت نیست، جنگ آبه.
بله.
شما در منطقه خاورمیانه این رو میبینید، در منطقه خلیج فارس میبینید، کما اینکه خود اروپا هم امروز با این چالش داره دست و پنجه نرم میکنه. ما اگر به همین یک هدف فکر می‌کردیم و فضا رو می‌بردیم به سمتی که هوشمند سازی که خود مجلس فعلی 4 سال پیش مطرحش کرده و جز اولویت‌های خودش آورده اجرا می‌کرد و از دولت پیگیری می‌کرد، همون بخش نظارتیش رو، بخش رفیع نظارتیش رو اگه انجام